آشدرم، آتش شمزن بر بال پرم، ای شمع خروزا. شیدای زمانم، رسوای جهانم، بی دلبر و بی دل، بی نام و نشانم. دامن مکش از من، بنشین که نشاید، آن دل که سپردم دیگر به ستار.
شبتون بخیر، دلتون شاد. دوستان عزیز همیشه همراه با شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه جهان ترجمه رو. جهان ترجمه،
برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. شما همراه هستید با برنامه جهان ترجمه، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. اما آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدج، شاعر و مترجم. و گفتگو با مهمان گرامی برنامه، حسین افشین منش، پژوهشگر و مترجم زبان ژاپنی. جهان ترجمه، سیری سر ادبیات ایران و جهان به زبانی دیگر. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم آقای موسی بیدج که در استودیو حضور دارن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
ممنونم. منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و دیگر دستن در کاران برنامه جهان ترجمه و همه ما و همه ایرانی ها در همه جهان سلام و عرض ادب داریم.
درود بر شما جناب آقای بیدج. چه خبر از جهان ترجمه؟
خب شما عنوان و نام مهمان برنامه رو گفتید.
بله.
ما میخواییم ببینیم که واقعا چرا وقتی که اسم مثلا کالای ژاپنی میشنویم یه نوع حس خوب، آیا این مسائل فرهنگی باعث میشه که همه چیز رو تحت سیطره قرار بده و باعث بشه که کالا درجه یک باشه و همه مسائل زندگی رو تحت شعاع خودش قرار بده؟ با کسی میخوایم صحبت کنیم که سالها در ژاپن بوده و اینها رو از نزدیک دیده و کتابی هم نوشته که با دربارش صحبت خواهیم کرد.
من فکر میکنم که همدلی و اتحاد مردمشه که در کنار همدیگه میتونن به موفقیت و پیروزی برسن در هر زمینه ای.
همینطور هست. البته ملت ما هم اتحاد و همدلی داره، ولی خب یک مسائل دیگری هم هست، شاید برنامه ریزی عمیق‌تر
و مدیریت درست
اینا مسائلیه که من فکر میکنم که بد نیست از زبان یک کارشناس زبان ژاپنی بشنوید.
متشکرم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانید.
جهان ترجمه، پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونته گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه، پنج شنبه هر هفته، رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. در این بخش از برنامه جهان ترجمه در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، آقای حسین افشیمنش، پژوهشگر و مترجم زبان ژاپنی. آقای افشیمنش سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم، سپاسگزارم، متشکرم.
زنده باشید. آقای بیدش، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارم و با شما گفتگو میکنن. آقای بیدش
بفرمایید. منم خوش آمد میگم بهتون جناب استاد. خواهش میکنم، سلامت باشید. چند وقت ژاپن نرفتید؟
یه دو سه سال میشه، ولی باز کم کم داریم خودمون آماده میکنیم.
خب انشالله. من میخواستم ببینم که حالا به هر حال شما به عنوان پژوهشگر و محلل مسائل ژاپن و اون کتابی که حکایت ساخته شدن یک ملت هست که در موردش صحبت خواهیم کرد، میخوام ببینم که اصولا میشه گفت همه این مسائل به فرهنگ برمیگرده؟ اگر اینکه ما مثلا کالای ژاپنی رو تحسین میکنیم که درجه یکی در جهان، اگر اینکه به هر حال نظم و نسق و به هر حال مسائلی که در ارتباط با ژاپن هست، اینا همه باعث خوشحالی ما و خوشایند ما بوده و هست، میخوام ببینم که آیا این مسائل میشه بگیم که همش به فرهنگ ژاپن برمیگرده؟
نکته که تو فوتبال ژاپن که از اون بحثای حالا تاکتیک و بحثای فنی فوتبال، اون بخش آخر نمایش اینها در استادیوم غیر ژاپنی جالب که جمع شدن تماشاچیهای ژاپنی و همه آشغالا رو جمع کردن، آشغالی که میزبان ریخته بود تو استادیوم و اونا جمع کردن. یه فرهنگ دیگه، یه آموزشی که بچه ها تو ژاپن از پیش دبستان که عادت میکنن کلاساشون رو تمیز کنن و فردا شما کلاس تمیز کرده خودشون رو تحویل میگیرن. مستخدم تو سن سال بنده نیست که زیر پاشو جارو کنه، خودشون این کارو میکنن. توی کشور به اونا رفتگر شما آدم نمیبینی. دو روز آخر هفته، یک شنبه و شنبه، یک شنبه مردم هر محل میرن از اون شهرداری خاکنداز و بیرچه و نمیدونم جارو رو میگیرن، آشغال محل خودشون رو جمع میکنن. خب این دست فرهنگشون رفته. یکی موقعش استادیوم تمیز میکنه، مردم کشور دیگه تعجب میکنن. این تعجب نداری، از بیشتر سال عادت به این کار کرده. بله درست میفرمایید شما، همش فرهنگی قربان.
بله، حالا فرهنگ رو فرمودید آموزش میدن دیگه، از همون شاید سالهای اول ابتدایی، درسته؟
بله کاملا. پیشدبستان جناب بیدش تا.
بله پیشدبستان. بله
بله، قبل از ابتدایی پیشدبستان است که بچه آموزش میبینن و در دبستان تمرین میکنن. در دبستان عملا در رفتارشون میبینید و در جامعه حضورشون میبینید که این آداب در واقع ملبس هستن و دارن اجرا میکنن.
بله. حالا ما از دیرباز شنیدیم که فرهنگ یک شبه به وجود نمیاد، قاعدتا نیاز به برنامه ریزی داره، حتما بله. هم در این کشور برنامه ریزی شده. حالا در جنگ جهانی دوم کشور در واقع به ویرانه تبدیل شد، میشه بله گفت بله. از اونجا دوباره شروع کردن یا اینکه نه اصولا قبل از اونم شروع کرده بودند؟
ببین ما از ژاپن با هم تقریبا شروع کردیم 1868، دوران میرزایی خان امیرکبیر در ایران به امپراتور میجی در ژاپن ما بله. تقریبا با هم شروع کردیم و توی ساختار جدید نمودیم. حالا دارالفنون رو ایجاد کرد امیرکبیر و بقیه ماجراها اونا ادامه دادن و ما بعد حالا بر علت ادامه ندادیم. جالبه که در دارالفنون امیر کبیر فکر پیشتابستان نیفتاد و از سالهای بالاتر شروع کرد، ولی اونا موقعی شروع کردن ساختن کشورشون رو دقیقا از پیشتابستان شروع کردن و از دورهای ابتدایی. و من مکرر در مدرسه ژاپن که میرفتم این رفتار و این حالت و فرهنگ در رفتار بچه ها، در مبادی آداب بودنشون، احترام به بزرگترشون و همه چیزی که برون یک شهروند باید خودش آماده بکنه برای اون میآموختن. بله از اون زمان میشه گفت شروع کردن، اما خب تاریخ ژاپن قدیمی تر از اونه. ولی بخوام تاریخ معاصر نگاه کنیم، همین 1860 میشه مبنا تقریبا گرفت.
آقای افشیمنش خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. اگر اجازه بدید در فرصت بعدی من بخشی از کتابی که شما تألیف کردید رو بخونم با نام حکایت ساخته شدن یک ملت، کارنامه سفر به ژاپن.
احسن.
زنده باشید. دوستان عزیز شنونده در ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما باشید. در آینده نه چندان دور از مدیریت ژاپنی تنها نامی در ژاپن خواهد ماند و کاربردش توسط شما آموزش دیدگان و نیز دیگر مدیران به کشورهای دیگر خواهد رفت. ما به همان نسبت که بزرگتر و قویتر می شویم از سنت‌های دیرین خود فاصله می گیریم. شما در توکیو دیگر ژاپنی نمی بینید و در این سفر چند روزه مشاهده کردید که ژاپن واقعی تنها در جزایر دور افتاده یا در پاره از شهرهای ما مثل نارا یا کیوتو حفظ شده است. ما به نسبت درجه پیشرفت در فناوری‌های شهری از آداب و رسوم بومی خود دور می شویم. بخشی از کتاب حکایت ساخته شدن یک ملت، کارنامه سفر به ژاپن رو خوندم با تألیف آقای حسین افشیمنش که مهمان گرامی برنامه جهان ترجمه هستن. آقای بیدش هستیم در خدمت شما که گفتگوتون رو ادامه بدید.
بله خیلی ممنون خانم حقیقت ناصری. این بخش یه سوال در ذهن من برانگیخت که از آقای افشیمنش بپرسم.
بله
آقای افشیمنش، اینجا گفته که ما از فرهنگ سنتی و بومیمون دور میشیم. میخوام این رو از شما بپرسم به عنوان کارشناس که آیا میشه تلفیقی بین مثلا مدرنیته جهانی و فرهنگ بومی به وجود آورد؟ آیا ژاپنیا چنین کاری کردن؟ آیا ما در کشورمون میتونیم این دوتا رو، چون دوتا مبحثه، بعضیا میگن که سنت با مدرنیته همخوانی نداره، ما باید یکیشونو بچسبیم. آیا به نظر شما امکان داره که بین این دوتا ما تلفیقی ایجاد کنیم و هماهنگی؟
بله. ببین شما بالاخره بخواد از این هوای پاک و صاف استفاده کنیم که توش برای حشره هم هست، ناچاری یه توری رو پنجره نصب کنید. و این توی بحث فرنگی هست. از موقعی ژاپن روابط تجاریش رو با غرب و امریکا شروع کرد، خب به هر حال آرام 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 تحت تاثیر یک سری فرهنگ ها و روابط اونجا هم قرار گرفت. ولی ژاپن خالص یا هم هر کشور اون بخش خالصش کماکان دست نخورده باقی مانده و سنت ها و آدابش رو حفظ کرده. چرا نه؟ چرا ما نتونیم این کار رو انجام بدیم؟ شاید مالزی یه نمونه خیلی خیلی واضحش باشه، یه نمونه واضح که میشه از واقعا کشور مسلمونه و با کشور دیگر ارتباط داره و یه تزریق به وجود بوده، اما فرهنگش رو حفظ کرده، نداشته اینا وارد اون بخش بشن. قطعا این کار رو میشه کرد. ما به هر حال با درایتی که مردم ما، دانشمندان و علمای ما دارن، اینا میتوانن اصلا این کشور به آرام آرام رسیدن به یک نتیجه به واقع باور داره. اینکه سه سوته و سریع و سرعت و اصلا این معانی این یا این واژه در واژه معنا نداره. شاید پروژه شما اگر سیفیل شو 100 باید تعریف کنید، 80 باید در ژاپن آرندیه یعنی بخش توسعه و تحقیقات، 20% میاد تو اجرا و چون بخش آرندی تحقیقات خوب کار کرده اون 20% جوان موافقت میکنه، در خیلی از کشورها برعکسه. خود این موجب میشه اونا هزینهاشون و سرمایهشون از دست ندن و در واقع هزینه بی رفت نکنن.
متشکرم از توضیحات خوبتون. خواهش میکنم، شما در طی سفری که داشتید مشاهدات خودتون رو به صورت کتابی به نام حکایت ساخته شدن یک ملت تألیف کردید. اگر اجازه بدید در فرصت پیش رو بخش دیگری از مشاهدات شما رو که در این کتاب ثبت کردید بخونم برای شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، بفرمایید.
زنده باشید. دوستان عزیز شنونده، لطفاً همراه ما بمانید با ادامه برنامه جهان ترجمه. در پایان نشستم به یادگار عکسی دست جمعی گرفتیم. آقای میزوتانی از خانواده آقای هایاما دعوت کرد شام را با ما باشند. همه با هم به یک رستوران ژاپنی رفتیم. آقای دکتر یک تویوتای نقره رنگ داشت که جزء مدل‌های جدید تویوتا به حساب می‌آمد و نمونه آن را قبلا ندیده بودم. در طول راه از آقای میزوتانی درباره نسل جدید ژاپن و مقایسه آن با نسل قدیمی پرسم. با نارضایتی سر تکان می‌دهد و می‌گوید فرزندان تمایلی به ادامه راه پدرانشان ندارند. به نظر او این جوانان از جنگ و بدبختی‌های قبلی ژاپن خبری ندارند و فکر می‌کنند همه چیز از آغاز به همین صورت آماده بوده است. البته خود وی نیز با توجه به سنش چیزی از آن مشکلات را تجربه نکرده بود، اما می گفت همواره به حرفای پدرش گوش می داده و تاریخ را نیز می خوانده است. او اعتقاد دارد که تنها با ادامه راه نسل گذشته می توان ژاپن فردا را ساخت. لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم و در خدمت مهمان گرامی برنامه که بر خط برنامه جهان ترجمه هستن آقای حسین افشین منش، پژوهشگر و مترجم زبان ژاپنی. من هم بخش دیگری از کتاب حکایت ساخته شدن یک ملت، کارنامه سفر به ژاپن رو خوندم که از تألیفات مهمان گرامی برنامه است، آقای حسین افشین منش. آقای بیدنش، در خدمتتون هستیم.
بله خانم حقیقت ناصری، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
این بخش هم برای من جالب بود، برای اینکه تو ژاپن هم همین مسئله هست که
دو نسل خیلی متفاوتن طرز فکرشون
و فکر میکنن از قبل هم ساخته شده بوده. آقای افشین منش، میخوام یک کمی برگردم نزدیکتر بشیم به جان ترجمه. مسلماً ژاپنی ها تجارب خودشون رو به صورت کتاب نوشتن و حالا عرضه کردن برای اینکه در تاریخشون بمونه. آیا ما در جهانی که امروز ارتباطاتش خیلی وسیق و عمیق هست میتونیم از فرهنگ اونها آنچی که به درد خودمون بخوره استفاده کنیم؟ مثلا کتابهایی که در زمینه تجربیات موفقیت‌آمیز ژاپنیا هست آیا ترجمه شده به فارسی؟ آیا شما خودتون در این زمینه کاری انجام دادید یا اینکه در ذهن دارید که انجام بدید؟
ببینید، زبان ژاپنی مثل زبان چینی، چون در واقع میشه گفت از اون زبان گرفته شده، یکی از مشکل ترین زبانهای دنیاست.
بله.
و برای همین خب من تو اونجا که زبان رو میخوندم دانشجوی ایرانی، خب یا شهر خیلی کم میدیدم و بیشتر غربی های بیزنسمن ها میبودن دنبال این زبان. زبان در واقع حدود 800 تا 800 تا بسیار، حالا بخواهم مقایسه با زبان فارسی بکنیم، حروف الفوا الف بیتیسه نداره، کلمه داره، یه نوع خط اندیشه نگاره، مثل هدوگیوف، مثل باستان، که شماش در طبیعت میبینی عکسش رو میکشی، تصویرش رو میکشی. اینکه معلم ژاپنی باید دقیقا نقاشی بلد باشه. حالا
بله،
تو این 700-800 تا که کاراکتر بهش میگن در زبان ژاپنی باید شما یاد بگیری، اینا بغل هم که میشینه معانی متفاوت پیدا میکنه، سه تا میشن بیشتر معنی دیگه پیدا میکنه. یعنی خود این زبان بسیار زبان پیچیده‌ایه و ورود ما بیشتر متن‌ها رو در واقع میرسیم ترجمه کنیم. شما یه متن مثلا پنج خطی برای ترجمهش بیشتر 3 تا 4 ساعت وقت شما رو بگیره.
درست.
برای همینه یه تو کشورهای دیگه زیاد این زبان طرفدار نداره و برای همین هم است که زیاد از ژاپن بیرون نرفته. البته هر کشوری برای خودش دپارتمان بخش زبان شرقی زبان ژاپنی داره، اما دانشجوها جز دانشجوی قلیل اون دانشکده هستن. یه مقدار پیچیدگی داره. من خودم برای اینا 10 سال اون زبان کار کردم و بعد اینجا آموختم و بعد رفتم اونجا. یه مقداری پشت کار یه مقداری خاص میخواد و با برنامه‌ریزی میشه مسلط شد. بله، من متونی رو در از ژاپن به فارسی ترجمه کردم، حتی در خود ژاپن هم که مصاحبه کردم به زبان ژاپنی این متون اونجا معرفی شد، ولی به صورت کتاب، یه کتابی باشه مثل همین کتابی که خدمت شما سه کتاب دیگه من خیر. تو ایرانی ها من ندیدم کسی توی زمینه، حتی اساتید ما در ژاپن الا آقای دکتر هاشم رجب‌زاده رئیس دپارتمان دانشگاه اوزاکا در ژاپن، ایشون دستی در ترجمه متون داشتن. تو اونجا که من خبر دارم اساتید ایرانی مطلقا چون اشتهاشون چیز دیگه بوده دنبال ترجمه متون ژاپنی نرفتن، بلکه اگرم ترجمه شده از انگلیسی به فارسی ترجمه شده، متن در واقع با انگلیسی شده. برای همین هم هست. ولی الان ما در دانشگاه تهران، دانشگاه زبان خارجی، بله، دپارتمان زبان ژاپنی داریم، بچه‌ها دارن تا فوق لیسانس کار میکنن و رو متون کار میکنن. من ولی از کتاب مسئول ندیدم که به صورت خیلی منقح و خیلی مشخص اومده باشه. داستان کوچیکی رو بعضا ترجمه کردن ولی به صورت مجموعه‌ای باشه نه، این کار متأسفانه انجام نشده. امیدوارم که انشالله یه اتفاق هم بیفته.
ولی خب خیلی از رمان‌های ژاپنی به فارسی در اومده، همونطور که فرمودید از انگلیسی یا حداقل از فرانسه بوده.
بله، خب ژاپنی اگر اینو فرمایید، حتی اگر باشه قطعا مترجم روی جلد می‌نویسه ترجمه از ژاپنی.
بله،
و خود همین موجب میشه که این نشون میده که عملا توی زمینه کار نشده. داریم دوستان در ژاپن درس میخونن، ولی ادبیات و زبان ژاپن نمیخونن، رشته های بیشتر فن مهندسی میخونن.
بله، به عنوان سوال آخر میخوام برای اطلاع خودم هم بپرسم که آیا فرهنگ فارسی ژاپنی داریم ما اینجا یا نداریم؟
ما در واقع آقای پروفسور کورویاناگی که فوت شدن، ایشون ایران شناس بودن، خود ایشون رو بیامرزه، 2 جلد کامل فرهنگ ژاپنی به فارسی، فارسی به ژاپنی ایشون تعلیم فرمودن.
بله،
در دانشگاه تهران قطعا هست، در دانشگاه ژاپن هم که هست.
بله،
و حتی در ترجمه قرآن به ژاپن هم دستی داشتن. یعنی این کارم انجام شده، الحمدلله این دو کار انجام شده. ولی دقیقاً ما همش دارالمعارف یا فرهنگ لغتی داریم. بله، دانشگاه تهران هم قطعا این فرهنگو داره، ژاپن به فارسی و فارسی به ژاپنی.
بله، خیلی ممنون آقای افشین منش.
قربون شما،
سپاسگزاریم از شما آقای افشین منش. امیدواریم که به زودی زود شما رو در استودیوی برنامه جهان ترجمه ببینیم با کارهای جدیدترتون. ان
شاء الله، ان شاء الله.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. خب آقای بیدنج، در دقایق پایانی برنامه جهان ترجمه به سر میبریم. گفتگو کردید با آقای حسین افشین‌منش، پژوهشگر و مترجم زبان ژاپنی. اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم بفهمید.
خب همینطوری که اول برنامه گفتیم، ژاپن یک پنجره بسیار روشن هست.
بله،
و همه من دلمون میخواد که نظم داشته باشیم. و نکته خیلی قشنگی رو اشاره کردن ایشون به این که آخر بازی ژاپنیا رفتن آشغالای استادیوم رو برداشتند و
بله،
به هر حال جمع کردن. این نشانه
از کوچیکی بهشون آموزش داده
بله،
شده بود.
این نشانه فرهنگ بسیار زیبایی است.
متشکرم جناب آقای بیدج از حضورتون در برنامه جهان ترجمه. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
ممنون، خدا نگهدار.
درود بر شما.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما عزیزان شنونده با برنامه جهان ترجمه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار میترا شفیعی و کارشناس برنامه موسی بیدج لحظات بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر، بدرود.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما هموطنان گرانقدری که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که میدونید 13 آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی هستش و اتفاقات بسیار مهمی در تاریخ انقلاب و حتی پیش از انقلاب در این روز افتاده که سری زدیم به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین مجتبی اشعری قائم مقام محترم این شورا در خدمتشون خواهیم بود و توضیحات رو در ارتباط با ویژه برنامه‌های این روزها به ما خواهند گفت و هفته ملی مبارزه با استکبار جهانی که درش قرار داریم. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه مردم خوب فریخته و انقلابی کشورمون. مستحضری در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرار گرفتیم، روزی که در تاریخ انقلاب اسلامی یادآور سه رخداد در سه مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی، یعنی تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی در سال 1340، شهادت جمعی از دانش آموزان در سال 1357 و همچنین تصویر لانه جاسوسی در سال 1358. وجه مشترک این سه رخداد استکبار ستیزیش بوده. این روز رو حسب مصوبه مجلس شورای اسلامی با نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری کردن، اگرچه در روزهای اوایل پیروزی به جهت این که بیش از 60 تن از شهدای دانش آموز در مقابل دانشگاه تهران خونهای مقدسشون سنگ فرش خیابون‌ها شد، روز دانش آموز نامگذاری شده بود و پس از آن هم در مجلس سوم مصوبه رخ داد و این روز رو روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرار داد. نوعاً برنامه‌های ما برای همه اقشار دیده شده، اگرچه غالب مخاطبان ما رو نوجوانان و جوانان شکل میدن. ستادی هم تحت عنوان ستاد روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شکل میگیره. برنامه‌هایی رو برای این روز تدارک دیدند که میتوان گفت این برنامه‌ها حول دو محور هست. یک بخش برنامه‌های تبیینی هست و یک بخش هم برنامه‌های میدانی هست. در بخش‌های تبیینی بیشتر استفاده کردن از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هست که در واقع فکر می‌کنم بعد از ویروس کرونا ارتباط مردم با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک ارتباط تنگاتنگی بوده. 4000 برنامه بصیرت بخشی با موضوع استکبار ستیزی رو پیش بینی کردیم که بخش قابل توجهی در فضای مجازی انجام خواهد شد. برگزاری برنامه‌های متعدد دانش آموزی همانند نمایشگاه عکس، پوستر، تولید کلیپ، نرم افزار، یادواره‌های شهدای دانش آموزی و سایر برنامه‌ها، اینا در حوزه تبیینی پایریزی شده. در خصوص برنامه‌های میدانی، زنگ استکبار ستیزی همراه با یک برنامه ویژه‌ای در روز چهارشنبه در سراسر مدارس کشور انجام شد. برای روز 13 آبان در بیش از 800 شهر